بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت همه همکاران گرامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و تشکر کنم از دست‌اندرکاران برگزاری هفته پژوهش. خب طبعا اسم پژوهشکده ما پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هست. من لازم هست که در ابتدا از همکارانم در پژوهشکده، از دوستان اعضای هیئت علمی اداره پژوهش، کارشناسان محترم اداره پژوهش و همه پژوهشگرانی که در سالهای گذشته و سال گذشته با ما همکاری کردند سپاسگزاری کنم. طبعا این نتیجه کار جمعی هست که در پژوهشکده اتفاق افتاده و همینجا بر خودم لازم میدونم که یاد و خاطره مرحوم دکتر علیرضا صدرا رو گرامی بدارم که در سال گذشته ما متاسفانه ایشون رو از دست دادیم و خواهش میکنم که برای شادی روح ایشون هم یه صلواتی قرائت بفرمایید. چون به من 10 دقیقه فرصت دادن، من سعی میکنم در همون 10 دقیقه چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی رو در واقع تمرکز اصلی پژوهشکده رو میتونیم در این گزاره سیاست ورزی اسلامی در واقع بدونیم که بیش از 3 دهه است که در دهه اول سعی کرده تراث سیاسی اسلامی رو یه بازخوانی بکنه و در دهه دومش سعی کرده که یک گزاره های سیاسی رو بر اساس مبانی اسلامی و اون بازخوانی که انجام داده تولید کنه و ارائه بکنه و در گام سوم تلاش میکنه که نتیجه فعالیت های گذشتش سوق پیدا کنه به سمت ارائه نظریه ها و پروژه هایی که مرجع باشه در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی. در پژوهشکده مجموعه کارهای ما در 3 گروه در واقع دنبال میشه: گروه فلسفه سیاسی، گروه فقه سیاسی و گروه علوم سیاسی. نکته‌ای که لازم میدونم خدمت بزرگواران عرض کنم، حالا با توجه به اینکه پژوهشکده در تقریبا اکثر دوره‌ها در بین همین 2-3 پژوهشکده برتر معمولا قرار میگرفته، نشون میده که ساختاری اونجا در واقع علمای سلف بنا گذاشتن که کارگزار ظاهرا خیلی سهمی توش نداره و لذا بخش زیادی از این توفیقات نتیجه تلاش‌های اساتید بزرگواری هست که قبل از بنده اونجا در واقع این ریل گذاری رو به خوبی انجام دادن که یک کسی هم مثل من به این ضعیفی هم اونجا قرار بگیره، ظاهرا اون ساختار کار خودش رو انجام میده. لذا یک بخش زیادی از این اتفاقی که رخ داده نتیجه زحمت اون بزرگواران هست، از جمله استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میر احمدی، که بسیاری از این ارزیابی‌هایی که الان امتیازهایی اتفاق افتاده در واقع خروجی‌هایی هست که در اون دوره شکل گرفته بوده و الان ما فقط امتیازاتش رو در واقع اینجا دوستان لحاظ کردن. در دوره جدید هم ما در پژوهشکده در واقع سعی کردیم که تمرکزمون روی 3-4 تا کلید واژه باشه. یک نکته ای ما در پژوهشکده خودمون دنبال میکنیم و اون در دسترس بودگی هست. محتوایی رو که ما تولید میکنیم ما میدونیم که یک مخاطبی به محتوای ما نیاز دارد، اما باز هم ما خودمون میدونیم که محتوای ما در دسترس اون مخاطبی که به این نیاز داره الان قرار نداره. این یک نقطه در واقع چالشی هست که ما طبعا توی پژوهشکده بهش برخوردیم و تلاش میکنیم که بتونیم این در دسترس بودگی رو تسهیل بکنیم. نکته دوم در واقع باز در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و ما با این مسئله مواجهیم و ما معتقدم که مسئله کل پژوهشگاه هست و اون ضرورت در واقع بین المللی شدن پژوهشکده و پژوهشگاه هست. تقریبا من یقین دارم که بسیاری از پژوهش‌هایی که در پژوهشگاه انجام شده است در خارج از ایران خریدار بیشتری از داخل ایران دارد به دلایل مختلفی. نکته دوم پس بحث بین‌المللی شدنه. نکته سوم ما در پژوهشکده تلاش میکنیم که یه توسعه متوازنی در واقع رخ بده در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی، یعنی اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، سیره سیاسی، تفسیر سیاسی قرآن، روابط بین الملل اسلامی، در واقع تلاش بشه که قلمروهای غیر فعال فعال بشه تا اون کلیت در واقع اندیشه سیاسی اسلامی رو ما بتونیم نمایندگی بکنیم. و نکته آخری که توی پژوهشکده در این دوره دنبال می‌کنیم تنوع خروجی هاست. در واقع تنوعی که داره اتفاق میفته اینه که کتاب همچنان مثل قبل در اون حوزه هایی که لازم هست داره انجام میشه، اما مجلاتی که در پژوهشکده داره اتفاق افتاده، مجله ما به زبان انگلیسی که مجوز علم پژوهشی گرفته، مجله الفکر سیاسی و اسلامی که به زبان عربی هست و انشالله در این سال جدید فرایند اخذ مجوز علم پژوهشیش انجام خواهد شد، و مجله فقه و سیاست، در واقع ما یه مجله به زبان عربی، انگلیسی و فارسی رو اونجا داریم. در تنوع خروجی ها توجهی که در پژوهشکده شده، در واقع ما این جنبندی رسیدیم که حلقه پژوهشگران ما یک حلقه محدودی هستند. من نمیدونم تو بقیه پژوهشگاه با این مسئله مواجه هستن یا نه. خروجی طبیعی دانشگاه پژوهشگر بالفعل به پژوهشگاه تحویل نمیده، حداقل برای ما این اتفاق میتونیم بگیم که هست به این صورت. لذا ظاهرا خود پژوهشگاه ها یا پژوهشگاه باید یه تدبیری بکنه که پژوهشگران بالقوه ای رو که یک رساله ای نوشتن، یک پایان نامه ای رو نوشتن، اما هنوز اون اطمینان رو ما نداریم که یه پروژه بهش واگذار کنیم. این نیاز به یک دوره گذاری داره. در واقع ما تو پژوهشکده سعی کردیم با تشکیل بعضی از حلقه های علمی این اتفاق رخ بده. حالا یک 6 ماهی این تجربه داره اتفاق میفته و ما حدود 4 حلقه علمی فعال داریم که حدوداً 20 نفر هر هفته با ما در تعاملن تا ببینیم که آیا به این نیازمون میشه از این طریق پاسخ داد. لذا توجه به این حوزه هم فکر میکنم که حداقل ما مسئله ما هست و اینطور راهکاری رو دنبال میکنیم. ممکنه که در پژوهشکده‌های دیگه هم این قابل بررسی باشه. این من برای معرفی اون کلیتی که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی میگذره به همین اندازه اکتفا میکنم. مایلم که یه 7-8 نکته رو خدمت بزرگواران عرض کنم که در واقع پژوهشگاهی هست. سعی میکنم هر کدوم رو کمتر از 1 دقیقه فقط تیترش رو بگم. نکته اول رویکردی هست که پژوهشگاه داره و اون رویکرد در واقع امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی. ببینید ما خیلی پروژه های خوبی داشتیم که اونها رو بد ارائه کردیم یا بد اجرا کردیم. ممکنه که حکمرانی هم به همین سرنوشت دچار بشه. لذا بعضی موقع ساده سازی بحث چرخه حکمرانی، بعضی ها اون هی آخرش رو در نظر نمیگیرن، فکر میکنن که حکمرانی یک چرخه و یک نفر یک کلید رو میزنه و این چرخ به حرکت در میاد و مسئول زدن اون کلید هم پژوهشگره، در حالی که حکمرانی یک چرخه است، حکمرانی زنجیره است، حکمرانی یک مداره. حکمرانی اگر یه زنجیره باشه، پژوهشگر یکی از حلقه های این زنجیره است، یا بگیم یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره است. اما اگر بقیه زنجیره ها هم به هم وصل نباشه، کارکرد خودش رو انجام نده، نباید در واقع همه فشارها به سمت پژوهشگر باشد که چرا این مسئله امروز تو جامعه اتفاق میفته، تو داری چه کار میکنی. من میخواستم بگم که انشالله که با این رویکرد و با این بحث حکمرانی که طبعا ضروری ترین رویکردی هست که امروز ما باید نسبت به اون توجه داشته باشیم، انشالله که معامله بعضی از پروژه های پیشینی نشه و مشخص باشه دقیقا سهم پژوهشگر در چرخه حکمرانی کجاست و سهم دیگران کجاست. نکته دومی که وجود داره رویکرد پژوهشگاه به تنوع خروجی ها. این هم طبعا همه بزرگواران میپذیرن که امروز صرفاً تأکید بر کتاب اون ایده ای رو که ما میخوایم به مخاطب منتقل نمی کنه. لذا ما چاره ای نداریم به جز اینکه به سمت تنوع خروجی ها بریم. من میخوام اینجا یه نکته ای رو خدمت بزرگواران در میون بگذارم و اون اینه که اگر یه زمانی مهمترین خروجی پژوهشگاه کتاب بود، ریل‌های پژوهشگاه هم برای به ثمر رسیدن این خروجی الان تثبیت و نهادینه شده. یعنی ما میدونیم که اگر خروجیمون کتاب باشه فرایند به چه صورته، وظیفه ما، معاونت پژوهش، اداره نشر، همه در این ریل طبیعی کار خودش رو انجام میده. اما در تنوع خروجی ها هنوز این ریل گذاری به نظرم اتفاق نیفتاده. یعنی اگر توقع باز دوباره همه فشارها میره به سراغ فرد، تو چرا از کارت یه دونه خروجی میگیری؟ ریل این که این متن خروجیش در رسانه بازنمایی بشه نیاز به یه ریل گذاری داره. ما در پژوهشگاه نیاز به یه خبرنگار حرفه‌ای داریم که بتونه این خروجی رو، ما نیاز به یه تدوینگر حرفه‌ای داریم، ما نیاز به یه طراح حرفه‌ای داریم. اینها در واقع ریل ها رو برای تنوع خروجی به نظرم توی سازمان پژوهشگاه میشه براش تدبیر کرد که اون اگر قرار هست از اون خروجی های متنوعی در واقع گرفته بشه، ریل هاش هم شکل بگیره که شبیه همین کتاب در یه فرایند طبیعی اون کار به نتیجه برسه و ما هر بار در واقع اگر این اتفاق نمیفته همه نوک پیکان به سمت پژوهشگر در واقع بر نگرده. نکته بعدی باز فکر کنم میشه بهش دقت کرد، بازاریابی پژوهشه. ببینید ظاهرا توی دفتر ما اول یه کاری رو انجام میدیم، بعد میریم به جاهای مختلف و میگیم که ما اینطور کار مهمی انجام دادیم، شما بیا این کار رو بپذیر، ببین چقدر ما کار مهمی انجام دادیم. من فکر میکنم پژوهشگاه به جایی رسیده که میتونه برعکس کار کنه و اصلا کار بدون سفارش انجام نده. یعنی الان طبق قوانین رسمی ما بخشی از بودجه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به پژوهش اختصاص پیدا می‌کنه و اونها یه اولویت‌های پژوهشی دارن. ما باید نهادهای تعاملی ما با پژوهشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و با سازمان‌ها و مراکز ملی به نحوی باشه که لیست پژوهش اونها رو داشته باشه، بعد بگه من از این مجموعه پژوهش‌ها 10 نفر متخصص دارم که می‌تونه این پروژه رو انجام بده و ما قبل ورود ما به پژوهش خریدار پژوهش ما مشخص شده باشه. یعنی ما شبیه یک کارگاهی نیستیم که اولین بار داریم تولید کنیم بعد بریم بازاریابی بکنیم بفرستیم جاهای مختلف آقا شما بیاد بپذیر. من فکر میکنم که باز در اینجا یک گام قبل از پژوهشگر یه عده دیگری باید کمک بکنن که ما در بازاریابی پژوهش برای ما بعد تولید به جای اینکه سرمایه گذاری کنیم یه بخش زیادیش رو ما قبل میشه انجام داد. نکته بعدی به نظرم توجه به برندسازی در بعضی از پژوهشگاهاست. آن انباشت علمی که توی پژوهشگاه اتفاق افتاده در بعضی از حوزه ها یک مرجعیت نسبی پژوهشگاه پیدا کرده، یا حتی بعضی از اعضای هیئت علمی ما یه مرجعیت نسبی یا خیلی خوبی در اون حوزه دانشی پیدا کردن. من به نظرم این سرمایه معنوی پژوهشگاهاست. مجموعه ای از تغییر روی کردها نباید باعث این بشه که ما اون برند خودمون رو به شاسی بزنیم، ازش باید محافظت کنیم. حالا همه بزرگواران اینجا هستن، من دیگه چون نمیخوام اسم ببرم، یعنی بعضی از افراد به شخصه در واقع در کشور به این نام شناخته میشن، به این حوزه مطالعاتی شناخته میشن. به نظرم این هم میتونه پژوهشگاه برندهای موضوعی خودش یا حتی اون فردی که برند در یه حوزه هست رو یک طبعا سیاست گذاری برای اون شاید بشه یکم متنوع تر باشه. نکته بعدیم اینه که حل المسائلی این که پژوهش های ما ناظر به حل مسئله باشد، حل مسئله به حسبه. گاهی زیاد شنیده میشه که آقا این پژوهشی که شما داری انجام میدی الان چه مسئله ای رو در بیرون حل میکنه، الان ما مشکلمون اینه، تو چرا مثلا این چه کاری داره اتفاق میده. حل المسئله به حسبه. اگر در گروه فلسفه سیاسی ما یک متن آموزشی یا کمک آموزشی برای فلسفه سیاسی برای دانشجویان تدوین بشه، این حل مسئله کرده به حسب خودش. غلبه نباید بکنه اون وجه انضمامی حل مسئله که مزیت پژوهشگاه به نظر من نیست، چون اون نیاز به پیمایش داره، نیاز به حضور میدان داره، نیاز به نظرسنجی های ملی داره، مگر اینکه پژوهشگاه در کنار یک کسی قرار بگیره. به نظرم پژوهشگاه باید نسبت خودش رو با حل چه مسئله هایی رو حل میکنه، این هم میتونه در واقع کمک بکنه به مسیری که ما داریم. و در این بخش حل مسئله ها شاید اینم بشه تر کرد که مرجع تشخیص مسئله ها هم باید درش یه انعطافی اتفاق بیفته. گاهی پژوهشگری ده سال 4 کتاب رو منتشر کرده و داره یک کلان پروژه‌ای رو پیش میبره و به این نتیجه رسیده که آخرین حلقه این پژوهش تدوین این اثر هست. اون دیگرانی که در واقع میخوان مسئله بودگی این مسئله رو تعیین کنن ممکنه که صلاحیت کمتری داشته باشن نسبت به این پژوهشگری که این مسیر رو رفته. گاهی به نظرم در تشخیص این که یک مسئله است یا مسئله بودگی یک مسئله، یه انعطاف بیشتری رو ما در یک بخشی از فضاها نیاز داریم. نکته بعدی، نمیدونم وقتم چقدر شده، سعی کنم 2-3 دقیقه دیگه تموم کنم. باز به نظر من، حاج آقای نوروزی جان دیگه تموم، در کشاکش بودن بین پژوهشکده بودن و اندیشکده بودن. ما مراکزی داریم که اندیشکده هستند، یعنی حل مسئله عینی میکنن، پالیسی مینویسن، قانون پیشنهاد میدن و در دنیای پیشینه‌ای دارن، مثلا بروکینز، مثلا رند، اینها اندیشکده ها هستن، مراکز مطالعات راهبردی هستن، اینها تینک تانک هستن، با پژوهشگاه ها متفاوتن. یکی از ورودی های اندیشکده ها کارهایی که تو پژوهشگاه ها انجام میشه. من به نظرم ما در بین این دوتا در یه نوسانی وجود داریم و میتونیم این هم اگر یه خورده شفافتر بشه، چون اندیشکده اصلا میتونه که هیچ پژوهشگر مقیمی نداشته باشد از تمام ظرفیت ها که یکیش پژوهشگرانه. حالا فرصت نیست من بیشتر توضیح نمیدم. پژوهشگر پروری رو که در اون بخش پژوهشگر خدمتتون عرض کردم. و نکته بعد هم اینه که به نظرم نیاز به یه چشمنداز خیلی شفافی در یه گزاره هم داریم که ما میخوایم به چه سمتی حرکت کنیم. بعدن اون چشمنداز مشخص شد، بگیم ما در این 5 سال اول این اقدامات رو انجام میدیم، در 5 سال دوم این اقدامات. چون الان گاهی ممکنه بگن یه مشکلی در قم اتفاق میفته، چرا شما چه سهمی دارید؟ آیا ما خودمون رو محلی تعریف میکنیم؟ آیا ما خودمون رو ملی تعریف میکنیم؟ آیا ما بین‌المللی تعریف میکنیم؟ آیا همه جانبه تعریف میکنیم؟ به نظرم نیاز به تدوین یک چشمانداز در واقع شفافی هم هست که بعدا بشه بر اساس اون برنامه‌ریزی ها رو پیش برد. خیلی ممنون از این فرصت که در اختیار بنده قرار گرفت و از همه بزرگواران در پژوهشگاه، خصوصا ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکسایی، معاونت محترم پژوهش حاج آقای الهی نژاد و بقیه بزرگوارانی که دیگه من خاطر ضیق وقت فرصت نیست که اسم بزرگواران رو ببرم. حقیقتش اینه که در پژوهشگاه هیچ وقت یک کسی نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه همه پژوهشگاه هماهنگ با اون کار رو انجام بده، و اگر یکی از بخش‌ها در واقع کار خودش رو به خوبی انجام نده این اتفاقات رخ نمیده. لذا اگر یه پژوهشکده به جایگاه میرسه، یه گروه یعنی اون اداره پژوهش کار خودش انجام داده، اگه پژوهشکده انجام داده یعنی اون معاونت منابع انسانی، یعنی اون مجلات، یعنی همه بزرگواران در واقع در یه راستا داشتن حرکت می‌کردن که با این آماری که آقای الهی نژاد فرمودن نشون میده که الحمدلله این حرکت خوب و رو به جلوی هست. و الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و آله.